أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس آقا سيد الشهداء عليه السلام صلوات بلندي تقديم فرمي. در مسائلی که ما میخوایم بگیم حق تقدم با سوالاتی است که سرورانی که در خدمتشون مشرف هستیم میکنند و پاسخ اون سوالات مقدمه بر اون چیزهایی است که به ذهن خود ما میاد به عنوان طرح مسئله. پرسیدن که آیا به هنگامی که ما باید خمس بپردازیم یعنی پایان سال خمسی، اگر ما خمس رو جدا کنیم کنار بگذاریم آیا کافیه یا باید رد کنیم و برسونیم دست فقیه؟ شاید سوال کننده تو ذهنش به این جهت این سوال اومده که در مسئله فطریه در پایان ماه مبارک رمضان و عید فطر کنار گذاشتن فطریه کافیه برای اینکه شما وظیفتون رو انجام داده باشین، فطریتون رو دادین، جدا کنید از مالتون زکات و از جمله زکات فطره اینجوریه که وقتی از مالتون جدا میکنید اون مال جدا شده حکم زکات رو پیدا میکنه، فقط شما موظفید بعد از او این مال رو به دست مستحقش برسونید. اثرش میدونید چیه؟ اثرش تو این ظاهر میشه که اگر شما این مال رو جدا کردید گذاشتید سر تاخچه، بعد بدون اینکه تقصیری کنید اتفاقا دوز اومد همین پولو برد، شما زکات فطرتون رو دادین. اگه کوتاهی نکرده باشید در رد کردن به فقیر شرعی، شما وظیفتون رو انجام دادید، دیگه چیزی به عهده شما نیست، لازم نیست معادلش رو باز به فقیر بدید. تو زکات فطره مسئله از این قراره. اما سوال اینه که آیا خمس هم شبیه همونه یا نه؟ جواب اینه که خمس شبیه زکات از این حیث نیست. کنار گذاشتن مال کفایت نمی کنه، بلکه باید رد کنه شخص، یا همش رو به دست فقیهش، فقیهی که از او تقلید می کنه، یا کسی که از طرف او مجاز به گرفتنش هست، یا به او میده، یا مصرفی که او تعیین میکنه در اون مصرف میده صرف بشه، و یا اینکه در مورد سهم ساداتش خودش رأسا اقدام میکنه میپردازه، و در مورد سهم امامش بر طبق نظر فقیه عمل میکنه. تا قبل از این مسئله این شخص هنوز خمسش رو ادا نکرده، اثرش هم تو همین ظاهر میشه. اگر شما خمس مالتون رو جدا کردین بعد دوز اومد اتفاقا همین خمس رو برداشت برد، شما باید مجددن به همون مقداری که خمس داده بودین در پایان سال باید به همون مقدار دو مرتبه خمس بپردازین، مگر اینکه فقیه شما حالا به رعایت مصالحی که اونم یه بحث فقهی نسبتاً مفصلی داره، به رعایت اون مساله همون رو قبول کنه از شما، و الا شما باید بپردازید. پس کنار گذاشتن زکات برای وظیفه زکات کافیه، منتها باید زکاتو که کنار گذاشتید به فقیر بدید، و آن چرا هم که کنار گذاشتید در زکات حق تبدیلشو ندارید. اگه مثلا شما گوسفند دارید، 40 تا گوسفند که داشتین، زکاتش یه گوسفنده، روی اون گوسفندی که مثلا فرض کنید به عنوان زکات تعیین کردین ضرب در زدین، گفتین این به عنوان زکات هست، اگر این طور باشه دیگه گوسفندی به جای او حتی گوسفند بهتری نمیتونید بدید، همون رو باید بدید. و اگه اتفاقا این گوسفنده پرت شد تو دره و مرد، اگه این چنین شد شما زکاتتون ادا شده، اگر تقصیر نکرده باشید در رد کردنش و در نگهداریش. ولی در مورد خمس این چنین نیست، یا باید شما این رو به خود فقیه بدید، یا به مواردی که فقیه میگوید شما در اون موارد به مصرف برسونید، یا اینکه در کنار گذاشتنش به فقیه بگید، به فقیهتون یعنی به اون مرجعتون بگید که به من اجازه بده تا من این رو کنار بگذارم بعد به شما برسونم. این که او اجازه بده بعد این پول میشه خمس، بعد دیگه این خمس رو تغییر و تبدیلش ندین، شبیه همون بحث زکات میشه، منتها در زکات اجازه فقیه نمیخواد، بلکه در خمس اجازه فقیه لازم داره. خداوند متعال همه ما رو با وظائف بندگیمون آشنا بگرداند و و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یه مسئله دیگری هم سوال شده، او هم محل ابتلاه. اگر چند غسل بر عهده شخص باشد، حالا میخواد همش واجب باشه یا همش مستحب باشه یا برخیش واجب باشه برخیش مستحب، در صورتی که یک غسل بکند به نیت همه اونها کافیه، لزومی هم ندارد که تک تک اون غسلها رو نیت کنه که مثلا من غسل میکنم غسل جنابت جمعه مسمیت چه این چیزا لازم نیست، بلکه اگر نیت کند که همه اون غسلهایی که به گردن من هست با این یک غسل دارم انجام میدم، در این صورت غسلش انجام شده و انشاءالله ثواب همه اون غسلها اعم از واجب و مستحب به او داده میشه. اما اگر کسی این چنین نیت نکنه، بلکه نیتی یه دونه از اینها رو بکنه، به خصوص موردی که بیشتر محل ابتلاع اینه که غافل از بقیه موارد وجوب غسل به خودش، مثلا روز جمعه رفته غسل جمعه بکنه در حالی که غسل جنابت هم بر او هست، ولی او نمیداند که یه همچی چیزی هست، خبر نداره، رفته غسلشو کرده به عنوان غسل جمعه، بعد آمده بیرون متوجه میشه که قبل از ورود به حمام بر او واجب شده بود چنین غسلی. اینجا فقها میفرماین اون غسل جمعهش کفایت از غسل جنابت و بقیه اغسالش میکنه، اگر همه رو نیت کنه تک تک خب کفایت میکنه، همه رو به عنوان مافذ ذمه نیت بکنه اینم خوبه، اگه یه دونه رو فقط نیت بکنه این از بقیه هم کفایت میکنه. بعضی فقها تو بعضی از صور این فرض اخیر یه احتیاط واجبی دارن که چون احتیاط واجب دارن من مسئلهشو طرح نمیکنم که باعث تشویش اذهان بشه، بر صورت اگر یک غسل به گردن شخص باشه همون رو انجام بده کفایت میکنه، ولی باید یک غسل باشه به گردنش، باید سبب یک غسل حتما محقق باشه. این چنین نیست که اگر کسی الان خبر از هیچ سبب راجع به غسل نداره، چون غسل ها سه دسته است، بعضی از غسل ها مربوط به زمانه، بعضیش مربوط به مکانه، مثل غسل ورود به مثلا حرم در اطراف مکه و غسل‌های شبیه این، غسل مربوط به افعال داریم مثل غسل مس میت و اینها، باید یکی از این اسباب باشه به گردن من. اگه من الان هیچ سببی ندارم، نه الان جمعه است، نه میخوام محرم بشم، نه عرضم به حضورتون که مس میتی کردم، نه بحث جنابتی مطرح هست، من همینجور بخوام یه غسل بکنم که این غسل من صحیح نیست، غسل غیر از وضوه. وضو رو شما همینطوره میتونید بگیرید، بلکه یه وضو دومی هم روی وضو اول صحیحه، و خود وضو رو اغلب فقها عمل مستحب میدانند و وضودار بودن خودش یه چیزیه، اما در مورد غسل این چنین نیست، حتما باید سببش بیاد و سببش یکی از همون مواردیست که اغلبش رو شما در جریان هستید نسبت به موارد واجب. تو مستحباتش هم مثل جمعه و مثلا زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام از راه نزدیک بر طبق فتوای کثیری از فقها، اگر اسبابش باشه اون وقت یه دونه شد شما نیت کنید از بقیه کفایت میکنه، ولی اگر همینجوری کسی بره غسل کنه به نیت اینکه بخواد با غسل باشه، یه همچنین غسلی مشروع نیست، و من شنیدم متعدد که بعضی از افراد به دلیل ندانستن این مسئله هر وقت میرن حمام غسل میکنن و با اون غسل نماز میخونن، اون نمازها باطله و اون غسلها بیفایده است. بله اگه همچین غسل رو کرده و اتفاقا کشف میشه که قبلش مثلا جنابت در بین بوده، در این صورت اون غسل که به نیت غسل مافزمه انجام داده باشه کفایت میکنه. خدای متعال باز هم به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور آقا علی اکبر صلوات دیگری تقدیم بفرماید. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. سخن استوار بگویید ای اهل ایمان، تقوا پیشه کنید و سخن سدید بگویید. این سخن سدید منشأ اصلاح اعمال شما می شود، پیشینه بد شما هم مورد آمرزش قرار می گیره. وقتی اعمال بعدی درست میشه، گذشته هم جبران میشه. حفظ لسان و حفظ زبان یک چیز بسیار مهم است، هم از جهت اخلاقی هم از جهت شرعی. عرض کردم بعضی از بزرگان آفات زبان رو تا 19 آفت شمردن و بسیاری از متدینین اگه بهشون میگی بشمارن فکر نمیکنم تا 10 تا بتونن بشمارن، اصلا از اسم بعضی از اونا بیخبرن تا چه برسه بخوان رعایت کنن. زبان تکلیف سنگینی به عهده انسان میگذاره. البته اینم هست که گاهی حرف نزدن خلاف تکلیفه. اینجور نیست که همیشه ما سخن بگیم بد باشه، نه گاهی سخن نگیم بده. اونجایی که باید امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، ارشاد جاهل کنیم، تو اینجا واجب سکوت حرامه، جایز نیست، باید من حرف بزنم. اگر کسی نمیداند حکم خدا رو، دین خدا رو عوضی گرفته، بی اطلاع، احتمال بدم که بگویم رعایت کند، باید بگویم. نمیتوانم بگویم به من چه؟ یعنی چی به من چه؟ همان تکلیفی که به من هست، به من امام بسر، به من هست نسبت به اونایی که مسئله بلد نیستن، همین تکلیفم به عینه در مورد شما هست. چه خانمهای اون منزل، چه آیونی که اینجا در خدمتشون هست، همه پیر و جوان و کوچک و بزرگ، منتها هر کس به قدر وسع خودش، به قدر وسع خودش. ساکت نشستن خیلی از جاها صحیح نیست، خیلی از جاها حرامه، خیلی از جاها سخن گفتن مستحبه. شما چیزی بگید که دل مؤمنی شاد بشه، غم و غصهش رفع بشه، این جزء مستحبات مؤکده. اینا هست، منتها به شرطی که با چیزی دلش رو شاد کنید که اون چیز صحیح باشه، معصیت باشه. خیرات زبان خیلی است، ولی آفات زبان هم کم نیست. و البته در یه مقیاس کلی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود من کثر کلامه کثر خطاؤه و من کثر خطاؤه قل ورعه و من قل ورعه دخل النار. آدمی که زیاد صحبت میکنه بیش از حد لازم، این آدم اشتباهی زیاد میشه. کثر خطاؤه، خطا که ما میگیم خودش خطاست، خطا درست میگن الخطا و خطا. کثر خطاؤه، آدمی که زیاد حرف میزنه طبیعتا لغزشش متعدد میشه، و آدمی که لغزشش متعدد شد ورعش کم میشه، و آدمی که ورعش کاهش پیدا کرد اهل دوزخ. و من قل ورعه دخل النار، در نهج البلاغه است. باید به اندازه سخن گفت، و اگر به اندازه سخن نگوییم خیلی از جاها خلاف وظیفه است. منتها باید بشناسیم چه میگه. چند شب قبل راجع به نمیمه و دو به همزنی یه عرایزی رو عرض کردیم. ابتدا به ذهن بعضی میرسید که این خیلی محل ابتلا نیست، ولی به خصوص در مسائل خانوادگی تجربه اینه که محل ابتلا هست. یه مواردی رو مثال زدم و ظاهراً مثالهای دیگه هم داره. قانون کلیش اینه که من وقتی یه چیزی رو میخوام نقل کنم، خوب عنایت کنید، باید ببینم در این نقلی که میکنم آیا برداشت طرف مقابل و اثری که روی طرف مقابل میگذاره چیه، اثرش چیه. یه وقت منشأ کدورت میان دو مؤمن نشوم. روایات تندی در این زمینه بود، خیلی تند، آیات قرآنی بود. ویل لکل همزه لمزه ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنی. خیلی مورد نکوهش واقع شده. لا يدخل الجنه قطات، آدم نمام راهی به بهشت نداره. عذاب القبر من النمیمه. من یک کاری نکنم بین دو نفر رابطه به هم بخوره. ما به عکسش وظیفه داریم، به قدری اصلاح ذات البین به ما توصیه شده که تو روایت داریم ان الله احب الكذب في الصلاح و ابغض الصدق في الفساد. اگر راست بگی بین دو نفر به هم بخوره، خدا این راستگویی رو بد میشمرد. ان اسوء الصدق النمیمه، بدترین حرفای راست اون است که دو نفر رابطه دو نفر به هم بزن. ثلاثتون یقبه فیها الصدق، سه چیز است که در اون راستگویی قبیحه، یکیش نمیمه است. قصدم نمیخواد، بعضیا ببخشید یه ولولشون میشه، مثل این که یه انگیزهی دارن که مثل که دو نفر به هم بزنن. آدم هایی که حسادت دارن اینجوری هن، درست؟ آدم هایی که حسادت دارن دوست دارن که دو تا رابطه رو به هم بزنن. ایشالله از اینا تو مجلس ما نیست، انشالله نیست، که اگه این باشه که خیلی اوضاعش خرابه. حسد خیلی بد چیزیست. تو روایت داره که حسد در قلب کسی باشه، ایمان تو اون قلب شبیه نمکی که تو آب ذوب میشه، همینجوری ذوب میشه میره به کارش، هیچ چی ازش نمونه. انماث القلب، انماث الایمان فی القلب کما ینماث الملح فی الماء، همونجور که نمک تو آب حل میشه، نابود میشه، به ظاهر نابود میشه دیگه. حالا جنبه شیمیاییشو در نظر نگیرید و علمیشو، این مثال از یه جهته، نه از همه جهات. حسد اینطوریه. وجودم داره، انشالله عرض کردم، تو خونه، تو اینجا نیست، اینجا نه تو خانمهای محترمه نه تو آقایون، من واسه خودم فرض کنید دارم میگم، انشالله باد صبا این حرفا رو به اهلش برسونه. چون خوشش نمیاد، مثلا فرض کنید این آقا، این شوهر دوست نداره زنش با خواهر زنش رابطه داشته باشه، یه کاری میکنه بین این دوتا شکراب شه، چون خوشش نمیاد از خواهر زنش، خوشش نمیاد مادر زنش. عکسش هم هست، گاهی یه نقلایی میکنه زن که رابطه بین شوهرش و مادر شوهرش رو هم بزنه، بین شوهرش و خواهر شوهرش رو هم بزنه و امثال اینا هست. و اینا ریشش حسده. شاهدش هم اینه که وقتی اونا یه پیروزی، یه موفقیتی، یه خلاصه امکاناتی پیدا میکنن، این خیلی ناراحت میشه. انشاءالله اینا که نیست که قصد دو به همزنی باشه، که این خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. اما گاهی بدون توجه، چون داره حرف میزنه، رابطه بین دو نفر رو به هم میزنه، راست هم داره میگه، به قدری اصلاح ذات البین پیش خدا مهمه که فرمود اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام، از نماز و روزه فضیلتش پیش خدا از جهتی بالاتره. رابطه دو نفر اصلاح، دو تا مؤمن. تو این مورد کذبم جایزه، ان الله احب الكذب فی الصلاح، خدا دوست داره، مسلم و قطعی، روایات متواتر داریم در این زمینه، فقها هم فتوا میده. و اگر یه راستی بگی که دو نفر رابطهشون به هم خورد بخوره، اونجا خدا دوست ندارین راستگوی رو، اونجا صریحا دروغ بگو. بهت میگه شما بودی این حرفو زد، میگه من بودم این حرفو نزد، یه چیزیه گو، بگو اینو. اینجا از اون جاییست که به خدا توکل کن، دروغ بگو. جای دیگه نه، سر معامله ملت نون بذاری تو داشبورد ماشین، میگی به خدا قسم این ماشین نون داره، اینا اونا رو ولش کن، درست شو. به خدا قسم این ماشین نون داره، توش نونه، یارو گول میخوره، جنس تو میخوای دولا پهنا رد کنی بره اونجا رو من... اونجا نه، بلکه اونجایی که میخواد دو نفر رابطهشون اصلاح، اصلاح ذات البین، اینجا خدا دوست داره حتی دروغ بگه شخص، قسم جلاله بخوره. اصلا قرآن و عرضم به حضورتون هر چی از مقدسات از شما بذارید جلال، قسم بخوره از الان تا صبح اگر رابطه دو نفر اصلاح میشه بکنه کار. خدا دوست داره هم چیزی، خدا دوست داره اهل ایمان با یکدیگر سر چیزای دنیوی دیگه همش، بله، سن و سش من از آقای ادیبی برداشتم، اون یه آقای دیگه، یه خانم دیگه به من چپ نگاه کرده، اون یکی من گفته تو، اون گفته شما، اون گفته بفرمایید، اون گفته فلان، از این حرف تو همین چیزاست دیگه. خدا دوست نداره بین مؤمنی سر این چیزا نزاع بشه، دوست داره قلب مؤمن فقط توش بغض دشمنان خودش باشه، کینه هیچ کس دیگه نباشه. اقل الناس راحتن الحقود، از همه آدم ها کمتر، شما بخواد کسی که از همه کمتر راحتی و آسایش داره، آدم یک اهل حقد و کینه است. بیریز دور بابا، بیریز دور. اقل الناس راحتن الحقود، و خیلی هم آدم رو تو دستگاه خدا پایین میاره این حقد و کینه های سر همین چیزای اینطوری، همین چیزا خیلی آدم رو پایین میاره. یادم یه شب 23 ماه مبارکی منزل حاجی سجادی منبر بودم، روایت مفصلی خوندم از امالی شیخ مفید که در اون روایت خیلی بشارت ها بود، خیلی بشارت ها در مورد مغفرت و آمرزش امت پیغمبر خاتم. جبرئیل با چه بساطی میاد روی زمین، با یه تعداد زیادی از ملائکه در شرق و غرب عالم پخش میشن، چه میشه چه میشه، تا صبح میرن اطراف مؤمنین، مجالس مؤمنین، اینا دعا میکنن، اون ملائکه آمین میگن، بعد سحر که میشه میخوان برن، میان به جبرئیل میگن خب چه اتفاقی افتاد ما این کارو کردیم؟ جبرئیل بهشون میگه خدا همه اینها رو امشب آمرزید، مگه چند دستش، مگه چند دستش، یکی از اونها حقوده، آدمی است که تو دلش حقد مؤمنه. خدا اینا رو نیامرزده اونش. یکیش دیگه قاطع رحمه. خیلی از قطع رحم ها سر همین حقد و کینه هاست. من این مسئله رو اگر به قول من رو چک نکرده بودم با فقهای زمانمون و باهاشون صریحا گفتگو نکرده بودم، به این قرص و قاطعی معلوم نبود بگم. مسائل صله رحم از جمله مسائل بسیار محل ابتلاست که متاسفانه توی رساله های عملیه نیست. این از کمبودای رساله های عملیه است. رساله های عملیه ابواب متعددی کم داره، یکیش صله رحمه. خیلی هم محل ابتلاست. فروع متعددی هم در این مورد هست. یه وقتی یادم ما یه جای صله رحم رو بحث میکردیم با فروعش، یادم نیست شاید 6-7 منبر مباحثش طول کشید. از محرمات قطعیه هیچ برو برگردم نداره. اثر دنیایی هم داره، اثر آخرتیش که خیلی وحشتناکه. تو همین روایت که دارم میخونم، یکی از کسانی که یکی از 4 گروهی که خدا نیامرزیده اونها رو در شب قدر، قاطع رحمه. سوال: آیا اگر رحم انسان، رحم یعنی همون قوم خویشی نسبی، رحم انسان با انسان بدرفتاری کنه، خیلی بد اخلاق، بد دهن، قهر میکنه، نمیدونم، خلاصه آدم تلخیه، بله، آیا با این میشه قطع رابطه کرد؟ فقها صریحا یک کلمه جواب میدن. اون چیه؟ نه. همه جوابشون تو یک کلمه است. نه. جایز نیست. یعنی من نسبت به اینم موظف به ارتباطم؟ بله، نسبت به همینم موظف. آخه مادر من راضی نیست. مادر من نفرین میکنه منو با این رابطه داشته باشم. اطاعت از مادر توی مواردی خدا راضی نیست جایز نیست. به مادر توهین نکن، ولی رابطه تو با عمود داشته باش، با دایید داشته باش. سر ارث، سر هر چی با هم دیگه زدن به تیپ هم دیگه دعوا میکنن، نباید بکنن، ولی حالا انجام میدن. خیلی خدا هدایتشون کنه. ولی شما این وسط چی کاری؟ شما باید رابطه درست بشه. گاهی بعضی ها تو این وسط خودشیرینی های چرز کنمی میکنن. میان دو کس جنگتون آتش است، سخن چین بدبختی هیزم کش است. هیچ این وسط باز خودشون جهنم مفتی میخورن. مفتی. پدر راضی نیست، مادر راضی نیست، اصلا میشینه نفرین میکنه. خب بکن. نباید حدود و ثغور خدا رو بشکنیم. اگه شکستیم ما متجاوز به خودمونم بد کردیم. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هر کی اون خط قرمزای خدا رو رعایت نکنه، این به خودش بدی کرد. آقا ما چند سال با هم قهریم، اگه ما بریم رابطه داشته باشیم بعد ما منت کشیدیم، بعد ما کوچک میشیم. اینا عذر و بهانه هایی نیست که قیامت خریدار داشته باشه. تو دنیا چرا؟ ما صحبت دنیاشو نمی کنیم. اگه آخرتی راست باشه که احتمالاً راسته، یعنی اینجور که بوش میاد نمیشه گفت دروغه، ولی احتمالاً راست. چون یقین داشته باشیم که بیچاره ایم، همون به احتمال برگزار کنیم خوبه. احتمالاً قیامت هست. در همین حد هم قصر جدی بگیریم خیلی مشکل میشه. اب نداره یه چند تا پرخاش بهت میکنه، یه خورده بهت میگه دیدی، یه چند تا از این دیدی های اینجوری میگه، آدم تموم میشه دیگه. خیلی خوشم اومد یکی از جوانایی که الان تو این مجلس نیست، سر همین مسائل اینطوری رابطه هاشون به هم خورده. به من گفت که آقا ما، من با چند تا پسر خاله هام رفتیم، داییش مرحوم شده بود، دعوای ارث بود بینشون، زن داییش خلاصه کلی گرد و خاک کرده بود، حسینا بود به دادگاه شکایت کرده بود، خلاصه بالا گرفته بود داستان. به من بعد چند سال میگفت، من تحسینش کردم از این باب، به من میگفت که میگفت شدنیه این کارا شده، و الان یه جوریه که رابطه ما با اون خانواده یه جوریه که عملا ما که رفتیم افتادیم جلو، اولا ما رو تو خونهشون راه نمیدادن، اصلا جواب نمیدادن به ما، ما میرفتیم در خونه بالاخره منت کشی، انقدر ما رفتیم تا اونا از اون کرسی کذایی افتادن پایین، ما رابطه دیم. حالا منشأ شده که مثل این که بزرگترام کم کم دارم از خر شیطون میان پایین، اینام از اون جنگ کذایی بیان بیرون، باری کلا به این جوونا. من واقعا ارادت پیدا کردم بهش، من ارادت پیدا کردم. خب اینا یه چیزایی است که متاسفانه در بین متدینین محل ابتلا شده و باید اینا رو بنده عرض کنم. اگر عرایض من یه قدری تونده، انشالله که شما به بزرگواری خودتون میبخشید. عرض من تمام. شب هشتم عاشورا و شب جوان سید الشهدا علیه السلام، به امام صادق علیه السلام کسی عرضه داشت که آقا بهترین لذت تو دنیا چیه؟ حضرت فرمود بهترین لذت تو دنیا اینه که خدا به کسی پسری بده، این پسر بزرگ بشه، به سن جوانی برسه، پیش روی پدر راه بره، پدر قد و بالای او رو ببینه، بهترین لذت ها برای این پدر همین حالت. بعد عرضه داشت سنگین ترین مصیبت چه سنگه، چه مصیبتی؟ فرمود سنگین ترین مصیبت اینه که چنین پسری رو خدا از این پدر بگیره، هیچ مصیبتی سنگین تر از این مصیبت نیست. خاطرم هست روایتی رو دیدم به این مضمون، قریب به این مضمون، که از بس در مصیبت‌های دیگه که به انسان وارد میشه، پدرشو از دست میده، مادرشو، همسرشو، عزیزانشو، صبر اگه بکنه جزایش بهشت، اما در مورد از دست دادن پسر داریم، پسر بزرگ شده داریم، کسی که جوانی داشته باشه، پسر جوانی از دستش بره، رزقه الله الجنه، صبر ام لم یصبر، جزای او بهشته، حتی اگه صبر نکنه، خب یه جوان معمولی اگه کسی داشته باشه اینجوری باشه، اینجوریه. حالا اگه یه جوانی خدا داده به امام حسین، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، ببینید چه شده با دل امام حسین. گفتن یه وقتی یه کسی شطوری رو نهر کرده بود، عادت داشت به این کار، شطور رو نهر کرد و وقتی که شکمش رو شکافت، جگرش رو که درآورده بود، دید این جگر یه حالت غیر عادیه. تا حالا ندیده بود اینجوری. این آورد پیش بزرگ قومش، اونی که تجربه بیشتری داشت، بهش گفتش که من تا به حال جگر شتر اینجوری ندیدم، این چرا اینجوریه؟ یه نگاه بهش کرد و بعد سرش رو بالا کرد، گفت به من بگو اینم بچه‌ش رو جلو روش کشتی؟ بچه شتر رو جلو روش کشت؟ گفت آره. گفت خب همینه دیگه، جگرش اینجوری میشه. بعضی گفتند سید الشهدا علیه السلام وقتی صدای علی رو شنید، تو میدان کجا پیداش کنه، رفت روی زین اسب ایستاد، نگاه کرد به اطراف ببینه علی کجا افتاده، یه جا دید که همینجور شمشیرا میره بالا میاد. آقا سید الشهدا آمد، فاصله زیادی نشده ها، اما میدونید چه حالتی اتفاق افتاد وقتی آقا سید الشهدا رسیده بود اونجا؟ دوست داره بچهشو بغل کنه، خودش بیاره، توانش هم داشت، اینجور نبود که ناتوان شده، اما دیگه امکان این که تنهایی علی رو بیاره به خیمه ها نبود. میدونید چرا؟ چون هر قسمتی رو بلند میکرد، هر عضوی رو بر میداشت، عضو دیگری روی زمین میمون. لذا صدا زد یا فتیت بنی هاشم احملوا اخاکم الى الفضل.